بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با بحث صحیح و اعم بود و اینکه آیا مراد شارع از مأمور به و اوامری که بیان می‌فرمایند آیا صحیح است که تام الاجزاء و شرائط باشه یا اعم از صحیح و فاسد؟ در این بحث مباحثی مطرح شد. یکی از مباحث این بود که شرائط گاهی شرائط شرعی هستند، گاهی شرائط عقلی هستند. شرائط شرعی با شرائط عقلی با هم تفاوت‌هایی دارد. یکی از فروقی که بین شرایط شرعی و شرایط عقلی هست این است که در شرایط شرعی قید و شرط گاهی مقدم از مأمور به هست، ولی تقید به او داخل در مأمور به هست، مثل غسل و وضو و تیمم که اینها قبل از صلات واجبه که انجام بشه، باید انجام بشه. این شرایط قبل از نماز باید محقق بشه. بعد از این که محقق شد نماز انجام میشه. خب این نمازی که بعد از وضو و غسل و تیمم انجام میشه باید همراه با طهارت باشه. درسته که وضو و غسل و تیمم قبل از صلاته، اما طهارتی که از این طهارات صلات حاصل میشه اون طهارت باید همراه با صلات تا آخر نماز باشه. این رو بهش میگیم تقید الصلات به طهاره. صلات مقید به طهارته که این طهارت باید تا آخرین لحظه همراه با صلات باشه. در حالی که وضو قبل از نماز بود، غسل قبل از نماز بود، ولی تقیدش تا آخر در کنار نماز وجود داره و این فرقی است که بین شرایط شرعی و شرایط عقلی وجود داره. به این معنا که شرایط عقلی قبل از تحقق یک واجبی باید تحقق پیدا کنه، ولی بعد از اینکه واجب محقق شد یا شروع شد دیگه اون شرایط عقلی در اونجا دخالتی ندارند، مثل نصب سلم برای کون علی السطح. ولی در شرایط شرعی ممکنه شارع مقدس قبل از واجب اون شرط رو لازم بدونه و بعد در حین اون واجب هم تقید به اون شرط رو لازم بدونه که میگیم تقیدون جز اون و قیدون خارج. تقید به نماز نماز به طهارت این داخل در صلاته، ولی وضو خارج از نمازه. ولی در شرایط عقلیه اینطور نیست، هم تقیدش هم قیدش همش خارج از اون مأمور به هست. این یه نکته. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که شرایط شرعی یه فرق دیگری که دارند با شرایط عقلی این است که گاهی مسبوق است، گاهی ملحوق است، گاهی مقارن است. به این معنا که گاهی بعضی از شرایط قبل از اون واجب باید تحقق پیدا کنه، مثل وضوء که قبل از نماز باید تحقق پیدا بکنه. و شرایط اصولاً یه قسمشون اون شرایطی است که قبل از تحقق واجب باید اون شرایط محقق بشن. بعضی از شرایط هستند که شرایط مقارنه هستند، یعنی همراه با واجب. از اول اینکه واجب شروع میشه تا آخر این شرط باید محقق بشه. قبلش لازم نیست، بعدش هم لازم نیست، اما در حین انجام اون مأمور به باید اون شرط محقق بشه، مثل قبله یا ستر عورت. ستر عورت در نماز واجبه، از اول نماز واجبه تا آخر نماز، ولی قبل از نماز واجب نیست، بعد از نماز هم واجب نیست. قبله برای نماز شرطه، اما شرط مقارنه، به این معنا که قبل از نماز قبله لازم نیست، بعد از نماز هم قبله لازم نیست. قبله در حین صلات از اول الله اکبر تا سلام باید رو به قبله باشه. خب پس شرط مقارنه، نه شرط سابق، مثل وضوء و غسل و تیمم، اینا باید سابق بر نماز باشند. پس شرایط یه قسمش اونیست که سابق بر اون واجب و مأمورم بهه، و یه قسمش اونیست که مقارنه، یعنی همراه با اون واجب باید همراه باشه و قبل و بعدش لازم نیست. قسم سومی هم در شرایط شرعی وجود داره و اون این است که بعد از واجب باید محقق بشه، که قبل از واجب لازم نیست. در حینی که واجب رو دارن انجام میدن بازم واجب نیست، ولی بعد از این که واجب تمام شد بعد باید انجام بشه. و این مثالش مثل غسل لیلی للمستحاضه الکبرى، این رو در رساله ها خوندید، در فقه خوندید، که زنی که حائض میشه و استحاضه در حالت استحاضه است، استحاضه قلیله و کثیره و متوسطه، اگر زن در حالت استحاضه کثیره باشه و روزه بگیره، در اون شرایط خاصی که در جای خودش بیان شده و توضیح داده شده، اونها مستحاضه کبرا رو میگن باید عرض کنم بر این که غسل لیلی شب که روز که روزه گرفت شبش باید بره غسل بکنه. اگر شب بعد، یعنی بعد از این که روزش تمام شد، غسل استحاضه انجام بده، این روزه قبلش درسته و الا روزه قبلش باطل میشه. غسل لیلی للمستحاضه الکبرى این شرط صحت صوم یوم سابقه، یعنی روزه قبل به وسیله غسل بعدی تصحیح میشه. اینو بهش میگیم شرط متأخر. شرط متأخر یعنی تأثیر المتأخر فی المتقدم، یعنی اون چیزی که بعد میاد تأثیر گذاره و میاد روزه قبلی رو تصحیح میکنه. این شرایط متأخر است که در شریعت ما وجود داره. بعضی از شرایط متأخر از اون واجبن، صوم رو، این زن مستحاضه روزه رو باید بگیره. وقتی روزه رو گرفت بعد از افطار و شب باید این غسل استحاضه رو انجام بده. اگر این غسل استحاضه رو انجام بده، این روزه‌ای که قبلا گرفته صحیح میشه، میگن صحیحه. اگر این غسل رو انجام نده روزش باطله. خب اینو چی بهش میگیم؟ میگیم شرط متأخر. پس شرایط در شریعت اسلام سه قسمه: شرایط متقدمه مثل وضو و غسل و تیمم که برای نماز باید قبل از نماز این وضو و غسل و تیمم انجام بشه. یه شرایط داریم، شرایط مقارنه مثل قبله که از اول نماز تا آخر نماز لازمه، ولی قبل و بعد نماز دیگه قبله لازم نیست. و بعضی از شرایط، شرایط متأخره هستند، یعنی شرط متأخرن، بعد از اون واجب انجام میشن و شرط تصحیح اون واجب هستن، که مثل غسل لیلی للمستحاضة الکبرى. خب این شرایط شرعیه است، ولی توجه دارید شرایط عقلیه این چنین نیست. شرایط عقلیه معمولا قبل از واجبه، نه بعد از واجب. معنا نداره که شرایط عقلیه بعد از واجب باشه. لذا یکی از مباحث اصولی اینه که آیا چطور میشه که شرط متأخر تأثیر المتأخر فی المتقدم در تأثیر بگذاره، یک چیزی که بعد میاد در قبل. همیشه علت در معلول تأثیر گذاره، نه معلول در علت. اگر یه چیزی قبل هست میتونه تأثیر بذاره در اون چیزی که بعد به وجود میاد، ولی اینکه یک چیزی موجود بشه، ماهیت محقق بشه، وقتی ماهیت کاملا محقق شد معنا نداره که یه چیزی بعد بیاد تأثیر گذار باشه. خب این اشکالی است که در بحث شرط متأخر مطرح شده، و جوابش هم اینه که بله، این حرف شما درسته. از نظر عقلی متأخر در متقدم نمیتونه تأثیر گذار باشه. اگر ماهیت محقق شده، پس بنابراین نیازی دیگه به اون امر متأخر نیست. اگر ماهیت هم محقق نشده، پس هنوز واجب محقق نشده. جوابش هم این است که این حرف ها و این اشکالات در امور شرعی و اعتباری نیست. امور اعتباری به ید شارع، شارع مقدس هر جوری بیان بفرماید ما تابع شارع مقدسیم. اینطور نیست که شما بفرمایید بر این که در از نظر عقلی این طور است. نه، این یک امر اعتباری است. شارع اعتبار میکنه، میگه اول این رو انجام بده، دوم این رو انجام بده. سلام نماز مثلا در خود نماز، این اجزاء نماز که محقق میشن، اجزاء بعدی دخالت در صحت اجزاء قبلی داره. یعنی شما رکوعت در صورتی درسته که سجود بهش ملحق بشه، سجود در صورتی درسته که قیام بهش ملحق بشه، قیام در صورتی درسته که رکوع بعد ملحق بشه، رکوع بعد در صورتی درسته که سجدتین بعدی محقق بشه. همه به هم ارتباط دارن و اعتبار شارع. شارع اینچنین اعتبار کرده و ما هم نوکر شارع مقدسیم. شارع مقدس هر دستوری بده ما باید انجام بدیم. گاهی میگه این قبل باشه این شرایط، گاهی میگه این شرایط مقارن باشه، گاهی میگه این شرایط متأخر باشه. بله، در مسائل خارجی و عقلی که میخواییم در خارج محقق بکنیم، شرایط معمولا قبلن یا اینکه مثلا مقارنن، اما متأخر دیگه معقول نیست. بله، در امور خارجی که اعتباری نیستن این چنینه، ولی در امور اعتباری اعتبارش به ید شارع مقدسه، و شارع مقدس هر جوری که اعتبار بکنه ما باید تابع شارع مقدس باشیم. خب پس بنابراین یکی از خصوصیات شرایط شرعی این است که این اقسام متقدم و شرایط متقدمه و مقارنه و متأخره وجود داره، ولی در شرایط عقلیه این چنین نیست. نسب سلم نسبت به کون علی السطح این شرط متقدمه، یعنی قبلا باید موجود بشه تا اینکه اون مأمور به موجود بشه. و اگر کون علی السطح محقق شد و حتی نسب سلم هم لازم نشد، اصلا نسب سلم در اینجا دیگه واجب نیست. وجوب نسب سلم برای کون علی السطح، وقتی کون علی السطح تحقق پیدا کرد دیگه در این صورت نسب سلم دیگه نیازی نیست. ولی در شرایط شرعی اینطور نیست. اون وضو باید طهارتش تا آخر ادامه داشته باشه، اون غسل باید طهارتش تا آخر نماز باید ادامه داشته باشه. لذاست که این یکی از فرقهایی است که بین شرایط شرعیه و شرایط عقلیه محققه. لذا با توجه به این خصوصیات این بحث پیش میاد که آیا این که ما میگیم قول به صحیح این است که تام الاجزاء و شرایط باید باشه، این تام الاجزاء و شرایط، آیا شرایط شرعیه رو میگید یا هم شرایط شرعیه و هم شرایط عقلیه؟ اگر خداوند از یک مکلفی یک مأمور بهی رو خواست و طلب کرد، او باید تام الاجزاء و شرایط رو انجام بده. اون تام الاجزاء و شرایط آیا فقط شرایط شرعیه رو باید انجام بده یا شرایط عقلیه رو باید؟ اون هم شرایط شرعیه و هم شرایط عقلیه رو باید انجام بده. در اینجا اقوالی وجود داره، مباحثی وجود داره. یه نکته ای رو قبل از اینکه وارد اقوال بشیم ما در اینجا توجه بدیم. به نظر ما یک خلطی شده که بعضی از بزرگان در اینجا این خلط رو کردن. خب میدونید وقتی که یک شخصیت مهمی از نظر علمی یک اشتباهی انجام بده، این در دیگران تأثیر گذاره و این باعث میشه که عده این اشتباه رو انجام بدن. به نظر ما در اینجا مرحوم نائینی اعلی الله مقامه الشریف استاد الکل و شخصیت بزرگوار، در اینجا یک خلطی براشون پیش آمده و اون این است که محل نزاع را با حق آمدن خلط کردن. یه بحث این است که محل نزاع کجاست؟ بحث در کجاست؟ محل بحث چیه که بعضی ها قبول دارن بعضی ها قبول ندارن و نزاع میکنن؟ میگن شرایط در شرایط شرعیه باید فرض کنید تام الاجزاء و شرایط شرعیه باشه. بعضی میگن نه، باید تام الاجزاء و شرایط شرعیت و العقلیه باشه. مثلا این محل نزاع باست. محل نزاع این یه بحثه که علما اقوالشون، نظریاتشون، دلائلشون در این بحث چیه؟ آیا در کجا بحث میکنن که بعضی قبول دارن و بعضی قبول ندارن؟ اینو بهش میگه محل نزاع. نکته دوم این است که خب هر عالمی، هر مجتهدی، هر اصولی یه نظریاتی داره، اونو بهش میگیم حق. الحق و انده، حق نزد او چیه؟ قول حق چیه؟ این غیر از محل نزاعه. اون قول حق، مرحوم نائینی حق رو میاد بیان میکنه که حق نزد من اینه که فرض کنید شرایط باید اینطور باشه، شرعی باشه، عقلی باشه، چه باشه، میاد مسئله حق رو بیان میکنه. بعد از اینکه مسئله حق رو بیان میکنه، محل نزاع رو هم در همین حقی که خودشون بیان کردن میاد بیان میکنه. و این به نظر ما خلطی است که شده، محل نزاع یک بحث، قول حق یک بحث دیگری هست. لذا ما اقوال رو که در اینجا بیان میکنیم، شما وقتی دیدید که در یک بحثی چند قول وجود داره، بعضیا میگن شرایط شرعیه داخله، بعضیا میگن شرایط عقلیه هم داخله، پس محل نزاع اهم میشه که این مورد بحثه، محل نزاع بین علماست. اما اینکه شما چه قولی رو انتخاب میکنید، قائل میشید به این که فقط شرایط شرعیه رو باید بیاره، شرایط عقلیه لازم نیست مثلا، یا اینکه قائل میشید که نه، هم شرایط عقلیه و هم شرایط شرعیه باید برای واجب تحقق پیدا بکنه، خب این میشه قول حق. و ما در اینجا فعلا در محل نزاع بحث میکنیم، لذا محل نزاع رو ما آمدیم بیان کردیم که محل نزاع در چیه؟ در این است که آیا شرایط شرعیه و شرایط عقلیه باید در واجب تحقق پیدا بکنه؟ تام الاجزاء بنابر صحیحی که میگه تام الاجزاء و شرایط، یعنی تام الاجزاء و تام الشرایط شرعیت و العقلیه، یا اینکه نه باید بگیم تام الاجزاء و تام الشرایط شرعیه، فقط شرایط عقلیه رو در اینجا ما لازم نمیدونیم. لذا بعضی قائل شدن به اینکه هم باید بگیم، هر دو رو باید بگیم، بعضی آمدن گفتن نه، فقط شرایط شرعیه رو باید بگیم. این محل نزاعه. اما اینکه حق در مسئله چیه، آیا کدوم قول رو باید انتخاب بکنیم، اون مربوط میشه به مسئله تحقیق و حق که در جای خودش بحث خواهد شد. لذا در فرمایشات مرحوم محقق نائینی، انشاءالله دقت بفرمایید آقایون، ایشون یه خلطی بین قول حق که میفرمایند والحق، عرض کنم بر این که این است که شروط مطلقا داخل در بحث صحیح و عام، این قول حقشونه. بعد میگن نزاع هم در همینه. خب ما این عرض کنم محل نزاع باید عام باشه، با قول حق متفاوته. لذا فرق نگذاشتن بین حق و محل نزاع به نظر ما یه خلطی است که واقع شده بر در کلام مرحوم محقق نائینی، که انشاءالله تفصیلش رو در بحث آینده مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.